6 شهریور 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چه گفتیم؟ مسئله ای رو دیروز شروع کردیم با نقل فرمایش علامه در تذکرت الفقها. علامه در تذکرت الفقها گفت در زمان خیار کسی که له الخیار است، یعنی خیار به نفعشه، میتواند اون چیزی را که باید تسلیم کند تسلیم نکند. یعنی اگر من از آقای روح الامین یک گوسفند خریده ام و من مشتری 3 روز چه دارم؟ خیار حیوان دارم. گوسفندی را که خریده ام به 8 میلیون، می توانم که این 8 میلیون را تو این 3 روز به آقای روح الامین ندم، یعنی تحویل نمیدم 3 روز. آقای روح الامین میگه پول منو بده. میگم آقا من چون خیار فسخ دارم یه وقت چی؟ فسخ کردم. و اگر فسخ کردم دیگه هی بده و بگیر نکنی، میذارم یه دفعه پایان خیار به شما میدم. خب علامه میگفت مانعی نداره. لا محاله وقتی من سمن رو به آقای روح الامین ندهم، خب به داد و ستده. آقای روح الامین هم میتواند گوسفند رو به من تحویل ندهد. متوجه شدی؟ پس بنابراین ایشون هم میگد خیلی پولشو نمیدی؟ 3 روز دیگه میخوای بیاری پول بدی؟ میگم بله. میگد مانعی نداره. همون وقت که پول آوردی منم چی میدم؟ منم گوسفندو بهت میدم. پس در منی که سمن رو نمیدم که میگد من حق دارم، علامه گفت من حق دارم که سمن را تحویل ندهم به کی؟ سمن را من تحویل ندهم به بایه. خب در مقابل وقتی من سمن را تحویل ندم، بایه هم میتونه مبی رو به من تحویل نده. نتیجه تحویل و تحول، قبض و اقباض میره در پایان خیار. جناب شیخ انصاری فرمود این بیان علامه در تذکره هیچ مدرکی نداره، هیچ دلیلی نداره. به چه دلیل قبض و اقباض واقع نشود؟ بله معامله خیاریست، بله خیاریست، لکن قبض و اقباض واقع نشه در بی، ما دلیلی نداریم که قبض و اقباض واقع نشود. یعنی من باید سمن رو بدم، آقای روح الامینم باید گوسفند رو به من تحویل بده. پس قبض و اقباض واجبه، لکن معامله بله خیاریست. خب و شیخ میگوید فرمایش علامه در تذکرت الفقها دلیلی برش نیست. این فرمایش شیخ. آقای نائینی در تقریر بحثشون منیت الطالب می فرمایند که چجونه میگه شیخ دلیل نداره؟ دلیل دارد. دلیلش آقای نائینی می فرمایند ادله خیاره. ادله خیار تخصیص زده است دلیل اوفو بالعقود را. می فرمایند اوفو بالعقود از لوازمش چیست؟ قبض و اقباض. ادله خیار آمده است اوفو بالعقود رو تخصیص زده. عقدی که خیاری باشد قابلیت چه دارد؟ فسخ دارد. وقتی قابلیت فسخ داره یعنی وجوب وفا ندارد. من له الخیار میتواند عقد خیاری را فسخ کند. بنابراین اوفو بالعقود اطلاقش تخصیص خورده است به دلیل خیار. آیه نائینی می‌فرمایند این ادله خیار همان گونه ای که تخصیص می‌زند اوفو بالعقود را در دلالت مطابقیش و میگه وفای به عقد خیاری دیگه واجب نیست، در دلالت التزامیشم تخصیص میزند. دلالت التزامی اوفو بالعقود چیست؟ قبض و اقباض، داد و ستد. وقتی شما به یه عقد وفا میخوان بکنید لازمش این است که آقای وکیل چیکار کنی؟ بدهی. خب بدهی و بگیری، قبض و اقباض، داد و ستد. خیلی خوب، این لازمه وفای به عقده. آقای نائینی میگه دلیل خیار همون گونه که دلالت مطابقی اوفو بالعقود را تخصیص میزنه، دلالت التزامیش هم تخصیص میزنه. یعنی این داد و ستدن دیگه لازم نیست. میگه این داد و ستد لازم نیست، بده و بسون لازم نیست. اگر بده و بسون لا یجب، واجب نباشد، میشه همون قول علامه. لذا آقای نائینی از شیخ تعجب میکند که جناب شیخ چرا میگی دلیل نداره؟ دلیلش باشه، ادله خیار. این فرمایش آقای نائینی. دیروز تا اینجا رو خدمت شما گفتیم. خب آیا این بیان محقق نائینی در رد جناب شیخ تمام است؟ میگیم نه. ما این فرمایش آقای نائینی قدس سره را قبول نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه میگیم آقا دو تا مطلبه. ببینید دو تا مطلب را به هم خلط نکنید. دو تا مطلب جدای از همه، مستقل از همه. مطلب اول لزوم معامله است و این که معامله الساق شده است به متعاملین. یعنی بایع نمیتواند بیعشو به هم بزند، مشتری هم نمیتواند بیعشو به هم بزنه. این یه مطلبه. خب عقد بیع لازمه. اون جایی که دلیل خیار قائم میشود و میگه بایع یا مشتری یا هر دو خیار دارند، کسی که خیار دارد می تواند این لزوم معامله را چه کند؟ به هم بزند. می تواند معامله را چه کند؟ فسخ کند. یه مطلب. دلیل خیار اینو می گرد. می گه لزوم معامله در اون جایی که خیار وجود دارد و از طرف ذوالخیار لزوم معامله برداشته شده. یعنی ذوالخیار می تواند معامله را چه کند؟ فسخ کند. درست شد؟ این یه مطلب.
پس با خیار لزوم میاد.
بله؟
خیار فقط لزوم را حضبه میده.
بله. بی جز عقود لازم است. لکن اگر این بی خیاری شد، در موارد خیار ذوالخیار هر که باشد، ذوالخیار حق فسخ معامله رو داره. و نسبت به ذوالخیار عقد بیعی که لازم است میشد چی؟ جائز. این مطلب سر جاشه. این یه مطلب. مطلب دوم ملکیت سمن و مسمنه. مطلب دوم ملکیت سمن و مسمنه. الان تو این عقد که بیعه، ملکیت سمن و مسمن، ملکیت مبیع و سمن وقتی که عقد خونده شد ملکیت چی میشد؟ جا به جا میشد. الان گوسفند مال آقای روح الامین بود که بایعه، 8 میلیون تراول مال من بود که مشتریم. خب الان ما با هم بیع کردیم. خیلی خوب، الان گوسفند آقای روح الامین که تا قبل بی مال آقای روح الامین بود، بعد بی گوسفند مال کیه؟ مال منه. 8 میلیون تراول تو جیب من مال کیه الان؟ مال بایه. درست شد؟ چون بعد عقد بی ملکیت ها چه میشه؟ جا به جا میشه. مثلا بی یعنی همین دیگه، داد و ستر. خیلی خوب، عجیبه، به عقد ملکیت عوض شد. آقای نفر مایدی هم به عقد دیگه گوسفند مال کیه؟ مال منه دیگه. فروخ دیگه. عجب. ببین، به عقد آقای روح الامین گوسفنده که به من فروخ، دیگه عقد که تمام شد گوسفند مال کیه؟ مال منه، مال مشتریست. خب خیلی خوب، اگر من به این مبیع شخصی این تراولای 8 میلیون تو جیبم خریدم، الان این تراولا مال کیه؟ مال آقای روح. الان من اصلا به عقد منتقل شد. همین که انتقال نه. پس این عقد این وسط چی چیه؟ انتقال حاصل شد به عقد. لذا من قوامو گذاشتم اینجا برم وضو بگیرم برگردم، آقای روح الامین دست کرد تو جیب قبا، 8 تومنو برداشت و رفت. مال کیا برده؟ مال خودشو برد. مال خودشو برده دیگه. مال خودشو برده. خب بعدم یه تلفن به من میزند یا یه پیامک، نترسی یا پولادو دوست نبرده، من 8 میلیون پول گوسفندمو برداشتم. حق دارد این کارو بکنه؟ بله حق دارد دیگه، چون به مبیع شخصی گفتم ببین ای تراولا گوسفندو ازت میخرم، گفت فروختم به این تراولا، بعد تراولا به جای این که بهش بدم گذاشتم دوباره تو جیبم، رفتم وضو بگیرم، اومد تراولا و گذاشت تو جیبش و رفت. میتواند؟ بله میتونه. چرا؟ چون مالشه دیگه، ملکیت براش حاصله. وقتی ملکیت حاصله میتوند ملکشو درش تصرف کند؟ بله مالشه دیگه. اگه شما تو ملکت نتونی تصرف کنی پس فایدش چیه؟ مثلا ملکیت، شما یه چیزی را میری پول میدی مالک میشی که بتوانی چیکار کنی؟ تصرف کنی درش. و الا اگه یه ملکی باشه که نتونی تصرف کنی، خب ملکای اینجوری هم داریم ها که نمیتوانن تصرف کنن، لکن قیمتش چیه؟ خیلی قیمتش میره پایین. قیمت ملکی که شما حق تصرف درش نداری با ملکی که الان چی؟ تحویلت میده. اینا با هم قیمتا فرق نداره؟ خیلی اصلا تفاوت قیمت از زمین تا آسمون دارن اینا با هم. دقت کردی؟ خیلی خوب، یکیش همین. پس باشه، سب کن، من هنوز مطلبمو نچیدم. شما من خشت اولو گذاشتم، بذار برم جلو، این خشت اول، پس صبر کن، ده صبر کن، ملکیت به عقد حاصل شد یا نه؟ آفرین، صبر کن، یکی یکی صبر کن، صبر قربان شکل، صبر کن، من یکی یکی میبرم تو رو جلو تا مطلب اثبات بشه. این مطلب اول. پس ملکیت طبق نظر شیخ، بلکه مشهور آقایون، درسته؟ به چه حاصل میشه؟ به عقد. به عقد ملکیت سمن و مسمن جاش چه شد؟ جای ملکیت عوض شد. وقتی که ملکیت جاش عوض شد، تخصیصی که به وسیله ادله خیار وارد شده است، تخصیص رو امر اوله یا رو امر دوم؟ یعنی تخصیص ادله خیار آیا وارد می شد بر لزوم معامله یا وارد می شد رو ملکیت؟ کدومش؟ یا هر دو؟ لزوم معامله را ادله خیار جوازی می کند، با ملکیت که کاری ندارد، ملکیت سر جاش هست. لذا شما در بیع خیاری هم ملکیت براتون میاد، نه در بیع خیاری، اصلا در عقود جائزه. خب فاضل معاصر، اگر من الان در حسن آباد جرقویه یه ملکی را به شما هبه کنم، هبه عقد چیه؟ جائزه. ولی وقتی هبه کردم به تو تحویل دادم، نه مالک میشی یا نه؟ الان اون ملک رو میتونی بری کشت کنی یا نه؟ میتونی بفروشی یا نه؟ میتونی وقف کنی یا نه؟ انواع و اقسام تصرفاتو تو این ملک جائز، چون هبه است دیگه، شما که رحم من که نیستی، هبه معوضم که نیست، هبه کردم بدم تحویل دادم، این ملک بیا بگیر و هبه، عنوان هبه است، هبه میشد ملکیت جائزه برای شما. خب ملکیت جائزه که برات حاصل شد، آیا رو این آیا تو مالکی یا نه؟ میتونی اقسام تصرفاتو بکنی یا نه؟ آفر، وقتی میتونی زمین رو اجاره بدی، خودت که مرد میدان کشت و کار و اینا که نیستی، گفت خیلی فلان میخواد نومن بهمان بگیرد، خب خیلی بفرمایید میخندن، خیلی بله چه میخواهد که برد رو زمین بیل بزند و کشت و کار و اینا بکند، تو که مردش نیستی، از شکل و شمایلت پیداست، زمین رو چه میدی؟ اجاره. زمین رو اجاره میدی، مال و اجاره رو میگیری از مستأجر. خب 10 سال 20 سال این هبه جائزه یا نه؟ میتونم ازت پس بگیرم یا نه؟ خب ولی این 10 سال 20 سال شما مال الاجاره زمین رو هر سال از مستأجرت میگیری یا نمیگیری؟ میذاری تو جیبت یا میای به من میدی؟ مال خودته. یعنی حتی اگر عقد جائز باشد بل اصاله، به عقد جائز بل اصاله ملکیت حاصله. حالا عقد بی که عقد چیه؟ لازم بل اصالت است، لکن بل خیار برای ذل خیار میشد عقد چی؟ جائز. لکن درسته برا ذوالخیار شد عقد جائز و ذوالخیار به واسطه یه حق خیارش میتواند معامله رو فسخ کند، لکن تا مادامی که فسخ نکرده ملکیت طرف حاصله، هم ملکیت خودش بر مالی که بهش انتقال پیدا کرده حاصله، هم ملکیت طرف مقابل بر آنچه که به او منتقل شده است حاصله. یعنی درسته من تو این گوسفند خریداری شده طبق قرار شرع اقدس 3 روز خیار دارم، ولی گوسفند از لحظه بیع مال کیه؟ مال من مشتری است. هر چی مگر شرط کرده باشه. بله. ولی حالا چیزیش الان این گوسفند فرض کنید میشه، شیر دارد، یه میشی هم هست، روزی چقدر 2 من شیر میدن مثلا فرض کنید. خب این 3 روز 2 من شیر مال کیه؟ مال من مشتری، مال من مشتری است. چون شیر منفعت متصل است و منافع عین تابع چیست؟ خود عین است. عین مال هر کسی هست، منفعتش هم مال اوست. عین از لحظه بی گوسفند شد مال من. وقتی عین ملک من است، منفعتم مال من است. لذا اگه آقای روح الامین تشریف بیارن در خانه ما بگن من مریض دارم، 2 کیلو شیر بده من برا مریضم، بله میتونم پولشو بستونم یا نه؟ بله میتونم پولشو بستونم. تعجب کردی؟ میتوانم پولشو بگیرم. خب پس بنابراین حالا اگر پولشو نگیرم احترام گذاشتم، بله احترام و هدیه کرده، او اشکالی نده. ولی میتونم بگم خب شیر کیلو چنده الان؟ چقدره؟ بله حدود 20-25 تومن شیر الان. میگم که 2 کیلو 50 تومن بده نهای روح الامین تا بدم. آقای روح الامین باید 50 رو بدن چون الان مال منه. ولو من روز دوم شیر رو به آقای روح الامین فروختم، روز سوم معامله رو فسخ کردم. وقتی روز سوم معامله رو فسخ کردم چه میشه؟ از کی میشه ملک آقای روح الامین؟ از حین فسخ، از حین فسخ میشه. لذا اگه معامله رو فسخ کردم، 50 تومانی که دیرو از آقای روح الامین بابت شیر خرید گرفتم برمیگردونم بهش؟ شیرای 2 روزا که پنیر کردم، ماس کردم، کره کردم برمیگردونم؟ نه، هیچ کدام اینا رو بر نمیگردونم. چرا؟ چون تا زمان فسخ ملک من بوده است. از زمان فسخ به بعد برمیگردد میشد ملک آقای روح الامین. بنابراین چه شد آقا؟ بنابراین ملکیت حاصل به عقد طبق نظر مشهور. خود جناب علامه این نظر مشهور را قبول دارد. حالا که ملکیت حاصل است، اونی که به ادله خیار تخصیص می‌خورد، داستان مطلب اوله، یعنی لزوم بی به ادله خیار تخصیص می‌خورد. اما ملکیت تخصیص نمی‌خورد، ملکیت سر جاش هست. وقتی که ملکیت باشد آقا، نتیجه ملکیت چیست؟ نتیجه ملکیت این است کسی که شیئی را چه شد؟ مالک شد، در مالش حق چه دارد؟ تصرف. اصلا ملکیتی که تصرف به دنبال نداشته باشد نمیگیم نیست، هست، اما یه چیزیست که کسی به این زودی نمیپذیرد. مردم مالی را براش پول میدن که بتوانن در این مال چه کنن؟ تصرف کنن. خب الان من یه خونه دارم، میگم میفروشم، خیلی خوب، میخوام بفروشم با آقای حسام خونه رو، خیلی هم خوبه خونش. میگم آقای حسام میخوای؟ میگه بله. چندی؟ میگم آقای حسام فقط یه مشکل دارد، مشکلش این است که یه قاصب تو این خونه است، من که نمیتونم بیرونش کنم، 20 ساله اینقدر گردنش کلفته، 20 سال است من نتونستم بیرونش کنم، ولی خونه مال منه، میخوای؟ میفروشم به شما، ملک شما میشد، تو ما رو ببین میتونی بیرونش کنی؟ باید اول قاصب رو بیرون کنی بعد تصرف کنی. خونه های اینجوری را چند نفر زیر بارش میرن؟ چقدر قیمتش از قیمت واقعی میرد زیر قیمت؟ اینا اون چیزیست که تو عرف بازار بهش میگن چی؟ میگن آقای وکیل چی؟ شرخر. آفره، میگن شرخر. شر را میان اینو میخرن، چون بیرون کردن اون بابا کار سختیست. میگفت که از یه شیخی طلب داشت، خب شیخ هم بهش چک داده بود، چک هم سنگین بود، پولم تو حساب شیخ نبود، وصول نمیشه. حالا شیخ رو نمیشد زندان کرد، نمیشد کاریش کرد. خب دید چی کار کنه، یه شرخر استخدام کرد، گفت برو این چکا پولش کن، اینقدر بهت میدم. شرخره چکا گرفت، گفت باشه بده من پولش میکنم. چکا گرفت، آمد تو محراب شیخ نشست، تو محراب شیخ ها که شیخ نماز میخون، گفت شیخ این چک، این چکا داده به من، من ازش خریدم، پول منو میده یا همینجا؟ این دله 4 لیتری رو میبینی بنزینه، میریزم رو سر خودم، راستی رو تمام این معمومینه، میگم یا ایها الناس این مهر و امضای شیخ به من چک داد، چکش پول نمیشه، من زندگیم به باد رفته، الان چون چک این پول نشده من همینجا این بنزین خودم آتیش میزنم، من مردم گردن این شیخ است که پولی منو نداده. شرخه دیگه، گفت در 4 لیتری هم وا کرد و گرفت رو سرش، بو بنزینه دیگه، شیخ دید بو بنزین میاد، مردی که راست میگه، الان میریزد خب بنزین، یک کبریت هم برسد بهش خلاص، خلقم میگن این چه آقاییست، پولی مردم رو خورده و نمیداد و تا کار رسید به چی؟ تا اینکه یکی خودشو بکشد. شیخ گفت نه 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 نه، پولو میریزم، یه هفته وقت بده، میریزم به حساب، برو پول دو بگیر. گفت شیخ 3 روزه باید بریزی به حساب، یه هفته تو کار نیست. گفت باشه باشه، 3 روزه میریزم، برو چکو، اگه وصول نشه، اگه وصول نشه روز سوم میام اینجا. و گفت باشه، پول ریخ به حساب، چک وصول. شرخرم این وسط چیشو گرفت؟ مزدشو گرفت و رفت. حواستون هست؟ اگر شما مالت رو نتونی تصرف کنی، خب قیمت این مال خیلی چی میشه؟ خیلی میاد پایین. نمیگیم مال نیست، هست. ببینید الان مثل این سندای ماشیناست که دست مردمه، خب ماشین رو دزدیدن ولی سندش هست، ولی این ماشین الان سند خالیه، ماشین ندارد که تحویل شما بدن. دقت میکنی؟ سند خالیه. چرا؟ چون ماشین رو دزدیدن، پیدام نشده است. الان دست مالک یه دونه سنده فقط. این سند قابلیت خرید و فروش دارد یا نه؟ بله. میتونی شما ماشین دزدی رو بخری؟ یعنی ماشینی که از مالکش دزدیدن شما از خود مالک بخری. الان شما تو میگه بیمه این کارو میکند، نمیدونم تو نیرو انتظامی شما یه آشنا داری، بسیار خوب. اینم یه مطلب از آقای وکیل یاد گرفت، میگه تو بیمه سرقت همینجور شما بیمه پول ماشین دو میده تو بیمه سرقت، ولی سند انتقال میخورد به بیمه. روزی روزگاری اگر ماشین پیدا شد دیگه مال بیمه است، چون تو پولشو گرفتی دیگه، دیگه تو دو تا ماشین که نداشتی. بنابراین آن 30% زیر قیمت بیمه، 30% زیر قیمت پولشو میدن بیمه سی. ولی عرف اینقدر نمیخرد، 70% هم نمیخره، اون طبق قرارداد بیمه است، عرف 70% هم نمیخره. الان شما فرض کن تو نیرو انتظامی آشنا داری، خب اگه نیرو انتظامی آشنا داشته باشی آقای رادان تلفن بزند و دستور بدهد، بله بله اگر رادان، سردار رادان دستور بده این ماشین رو بردن بگیرید، نیم ساعته پیدا میشن، نیم ساعته ما، چون بلافاصله دستور میرد برای همه این ماشین با این مشخصات با این پلاک با این سرقت شده است، به نیم ساعت برات پیدا میشه. منتهی کسی آشنا نداشته باشی حالا بیشین تا ماشین بیاد، دیگه باید متوسل بشی به کی؟ به امام رضایی، بله اینا، تا برات اونا بجورن. بود ماشین یکی از دوستان ما را یه پراید داشت دزدیده بوده، اومد گفت، گریه میکرد، یه طلبه تمام هستیش همین یه پراید قرازه، اینم دزده برد، آمده بود گریه میکرد، ماشینم رو بردن. گفتم که خیلی خوب، الان یه رفقا مشده با زنگش میزنیم میره حرم، اونجا به امام رضا بگه این ماشین تو پیدا بشه. دیگه امام رضا کمتر از سردار رادان که نیست. خب زنگ زدیم به اون آقا گفتیم میری حرم ماشین این بدبخت رو دزدیدن، دعا کن ماشینش پیدا بشه. سه رو بعد آمد گفت آقا ماشین پیدا شد. گفتیم چه جوری پیدا شد؟ گفت گذاشته بود تو زینبیه، خود دزده بهم زنگ زد، خود دزده بار گفت من ماشین تو دزدیدم گذاشتم تو زینبیه فلان جا، کلیدم تو داشبورده، بیا برو خودت ماشین دوارد. هیچیشم کم نشده. میگم من آمدم رفتم دیدم بله ماشین خودمه، ولی ترسیدم ورش دارم. گفتم یه وقت بمب توش گذاشتن، یه وقت تله انفجاری، یه وقت ذهنش رفته بود روی این حرفا. گفت من ترسیدم ماشین رو بردارم، تلفن زدم پلیس، پلیس آمد، پلیس آمد ماشین منو برداشت برد پارکینگ. گفتم خب، بعد پلیس که آمد بررسی کرد دیدن هیچ مشکلی ندارد اینا. بعد گفتم خب بدین ماشینم رو سوارشم. گفت بیا باید بیای پارکینگ بری مدارک بیاری شکایتت رو بیاری ما ثبت کنیم، ماشین مال توه، مدارکت آوردی بد بدیم. گفت ماشین رو برشتن بردن پارکینگ، حالا یه هفته دوید تا ماشین از کجا دراره؟ ماشین از تو پارکینگ پلیس دراره. بله دیگه، جریماشو بگیرن، چی کار بکنن، مدارک ببرد، ثابت بشد ماشین مال این است. میگم ولی دزده خودش تلفن زد، شماره من کجا پیدا کرده بود، تو بیمه نامه ای، تو جایی، تو ماشین بود. میگم خودش گفت آقا بیا ماشین تو برده برو، من نخواستم. خود دزده توجه کرده. حالا این ماشینی که سندش هست ماشین نیست، میتونید خرید و فروشش بکنه مالک؟ بله. ولی به چه قیمت میخرم؟ آقای وکیل میگه 70% زیر، 30% زیر قیمت. این قرارداد بیمه است، مردم نمیخرن اینقدر، مردم 30% قیمت هم براش نمیدن. 10% خیلی شیرین ازت بخرن، 20% دیگه بهت پول بیش از این نمیدن. حالا شما آشنا داری میتونی پیدا کنی، یا پلیس باد آشناست، یا رفیق دزدی دزده باد آشناست، ماشینا برات میارد، اون حسابش جداست. ولی قیمت مالی که حق تصرف توش نداری، به کلی این قیمت چی آقا؟ این قیمت میاد پایین. حالا بحث ما این است، وقتی که مالکیت به عقد حاصل می شود، چجوری آقای روح الامین گوسفندی رو که به من فروخته است می تواند به من ندهد؟ مالمه، گوسفند ملک من است. به چه دلیلی ملک من را از من چه می کند؟ دریغ می کند و تحویلم نمی دهد. یعنی وقتی من میگم آقا ملکمو بده، میگه نمیدم. خب این دلیل میخواد، این مخصص میخواد. شما ملک مالک را در اختیارش نگذارید، خب این خلاف اصله، خلاف قاعده است. باید دلیل باشد تا بتونید ملک مالک را در اختیارش نگذارید. به چه دلیلی گوسفند من را تحویل نمیده؟ سمنی که تو جیب من است، به سمن شخصی این 8 میلیون تراول گوسفندو خریدم، الان ملک آقای روح الامینه، به چه دلیل ملکو بهش نمیدم؟ بله، باید من سمن رو بدم و او هم گوسفندو تحویل بدم. بله، اگه یه طرف دریغ کند از دادن، طرف مقابلم میتوند چه بکشد؟ گرو بکشد. خب یعنی اگر من سمن را نمیدم به آقای روح الامین، آقای روح الامین هم میتوند بگد عزیزم پولو بده گوسفندت رو ببر، تا پولو ندی تحویلت نمیدم. توجه فرمودی؟ پس چرا؟ چون داد و ستد. خب اما اگه من پولا دادم، آقای روح الامین میتوند گوسفندا نده؟ اگه ندد، از اون آنی که از دادن گوسفند دارد چه میکند؟ تفره میرد. آقای روح الامین چیه؟ قاصبه، قاصبه. آقای روح الامین گوسفندا داد به من، من 8 میلیون رو تحویل نمیدم. خب از اون لحظه ای که آقای روح الامین گوسفند رو به من تحویل داده است که من باید 8 میلیون رو بدم، هر آنی که 8 میلیون رو نمیدهم، چون این 8 میلیون ملک آقای روح الامینه، من چیم؟ من قاسم، قاسمم. توجه میکنیم؟ بنابراین دو تا مطلبه، اینا خلط به هم نشد. حضرت آقای نائینی رضوان الهی بر شما باد، بله قصه ادله خیار اصل عقد را تخصیص می زند، لکن ملکیت عقد را تخصیص نمی زند. ملکیت سر جاش باقی است. وقتی ملکیت باقی باشد داد و ستد چی؟ داد و ستد واجبه، مال مردم رو باید بهشون بدی، نمیشد که مال مردم رو ندی که. توجه میکنی؟ مردم که میان درخواست مالشون رو دارن باید بهشون بدی. پس بنابراین حق با جناب کیست؟ با جناب شیخ اعظم انصاری است. این فرمایش علامه در تذکره هیچ دلیلی ندارد. لا یقال، نگویید که آقا اختیار مگه با من مشتری نیست تو این حیوان سه روز. خب پس وقتی من خیار فسخ دارم میتوانم معامله رو فسخ بکنم، پس میتوانمم که توی سه روز ثمن را به آقای چی؟ به آقای روح الامین ندم. میگیم نه این اشتباه است. بله من خیار فسخ دارم ولی نمیتونم ثمن رو ندم، به اعتبار این که شاید من فسخ کنم. درسته؟ چون خیار دارم دیگه، شاید فسخ کنم، شایدم فسخ نکنم. اگر فسخ کردم خیلی خوب، ثمنم را از آقای روح الامین پس میگیرم، ولی ممکنم هست فسخ نکنم. به اعتبار این که موضوع در آینده عوض میشود، حکم موضوع در حال حاضر تغییری نمی کند. بله، بنابراین داستان مصطفایی که برای شما یه رو اینجا گفتم، پسره ای که مکه با ما هم سفر بود و اینا، که یه دختر از کاروان میخواست و ما واسطه شدیم و بالاخره بعد لطیا ولتی بنا شد دختر رو بهش بدن، آمدن دوتایشون پیش من دختر و پسر کارت عقد رو بیارن برای مراسمشون، اومدن خود من رو دعوت کنن. دختر دیدم آمده بالا ترش کرده، کارت عقد آورده ولی ترش کرده و هی میگه میگم به حج آقا با، میگم به حج آقا با. مصطفی هم که این حرفا باکش نبود، او بگو او وح، میگه حالا چی تو؟ خب حالا چه آمد؟ گفت حج آقا تو این پلا حجره شما که داشتیم میمدیم بالا گرفته مرا ماچ کرده. حالا عقد اینا کیه؟ مثلا سه رو دیگه عقده. این الان این دخترک به این چیه؟ نامحرمه. لیکن این پیشواز رفته. درسته؟ بذار شما که ماه شعبان پیشواز رمضان میرید، اینم پیشواز رفته بود، دخترک را جایی بهترم پیدا نکرده بود، تو پله های حجره ما خلوت و تاریک گرفته بود و ماچش کرده بود و بعد آمده بودن پیش من. خب دخترم ملتزم بود، پسر لاعبالی، لذا دختره چه شده بود؟ ناراحت شده بود، به من گفت که بله حاج آقا این کارو کرده و اینا. حالا من چی بگم؟ بله خب پسره کار درستی کرده؟ نه، چون هنوز زنش که نیست، اما به اعتبار ما یعول سه رو دیگه زنش میشن. الان من باید یه چیزی بگم که بالاخره این زن و شوهر، زن و شوهر آینده سه رو دیگه بینشون هم به هم نخورن. بجا کن چی بگم خدایا؟ ببینید بعضی وقت آدم یه جای گیر میکنن. گفتم مصطفی دیگه از این غلطا نکن. مصطفی هم گفت چشم. گفتم بعد عقد زنت میشه، الان که زنت نیست مصطفی، دیگه از این کارا نکن. دختره رو باید از ترشیش در میوردم دیگه، چون دختره ترش کرد. گفتم حالا خانم شما خیلی سخت نگیه، این درخت خورما آخر مال اینه، حالا دوتا خورماشو زودتر خورده. توجه میکنید؟ دختره هم از ترشی بله زهمش درش آوردم. علی حال موضوع در آینده عوض میشد، الان دلیل نمیشد که شما از این موضوعی که هست حکم رو بردارید. دقت میکنید؟ الان فرض بفرمایید که یک کسی آمده است چی؟ یک کسی رفته مشهد، مردد قصد اقامه بکند یا نکند. الان میخواد نماز ظهر عصر بخواند، چی باید بخواند؟ قصر. نمازشو خون، نهارشو خورد، قصد کرد، کدوم نمازشو باید تموم بخونه؟ نه دیگه، نماز ظهر عصرشو شکسته خون، دیگه نماز بعدی که عشا باشد و باید چه بخواند؟ تموم بخونه. میتوند هنو که قصد اقامه نکرده نماز ظهر عصرشو به احتمال این که شاید من قصد چه کنم؟ اقامه کنم. میتوند نماز ظهر عصر رو تموم بخونم؟ نه. ببینید به اعتبار این که موضوع عوض میشود که نمیشد الان حکم موضوعی را که هنوز عوض نشده صادر کنید. الان کسی مارمزونه، صبح بلند شده، قصد مسافرت دارد، درسته؟ خب الان میتونه آقای وسیق تو خونش یه دست صبونه سیر بخورد بعد طلوع آفتاب و سفرش را آغاز کنه؟ الان تو وطنه، نمیتوند افطار کند، باید صبونش رو با خودش ورداره. سفر که حاصل شد، حد ترخص که رد کرد که قصد سفر شرعی دارد، بله او وقت جایز است افطار کن. ولی الان عوام رو نگاه کنید، میگه خب ما که مسافریم، امرو میشیند تو خونه صبحونش رو میخورد میرد بیرون، خب این باید چه بدن؟ کفاره باید بدن. منتها کفاره، بله بفرمایید که در فرضی که بداند روزه رو که باید قضا کند، این در این فرض کفارم باید بده، درست شد؟ پس ببینید نمیشد حکم رو شما تا موضوع عوض نشده است نمیتوانید حکم جدیدی که شاید در آینده موضوع عوض بشد برش بار کنید. لذا کسی که میخواد دختری رو بگیرد، خب میتوند تو اتاق خواستگاری کارو تموم کند؟ کرده بودا، آمد پسر پیش من گفت تو اتاق خواستگاری من کارو تموم کردم. نه عجبا، حمله میگه لب گرفت، خب تموم کردم کار را تو اتاق خواستگاری. حالا پسر اینقدر خر بود آقای وکیل، اومده بود پیش من میگفت من میخوام، دختره میگه نه، چیکار کنم حالا؟ فهمیدی؟ میگفت من میخوام هنوز که برم و با این دختر ازدواج کنم، دختره مال را که خورده است دیگه میگه نه من نمیخوام. ولی میشد تو اتاق خواستگاری کار گرفت آقای حسینی؟ میگه گرفته شده دیگه، وقتی که گرفته یعنی شده، ولی شرعاً جایز نیست، مگه عقدی خوانده باشد تو اتاق خواستگاری؟ و الا چیه؟ و الا تا موضوع عوض نشده حکم عوض نمیشد. تا من معامله خیاری است، تا فسخ نکردم نمیتونم ثمنم رو پس بگیرم. خب بله حق فسخ دارم، ولی هنوز که فسخ نکردم، پس ثمن رو باید بدم، حق پس گرفتن ندارم. بله اگر فسخ کردم ثمنم رو پس میگیرم. و صلی الله علی محمد و آله. این مسئله هم تمام شد.